أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن. همه با هم برای امام زمان دعا بکنیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة خب، عرض تسلیت ما به محضر امام زمان به مناسبت روز شهادت بیبی دو عالم بزعت النبی ام ابیها الحوراء الانسیه فاطمه زهرا سلام الله علیها به محضر امام زمان صلوات بلند شماست. و هدیه به پیشگاه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها هم صلوات مهدی پسند بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
دنیا یه مشکلاتی رو برای ما به وجود میاره، نه در گناه کردن و به سمت خیر نیامدن، ثواب نکردن، خیر، در این که سرعت به سمت گناه روز به روز زیاد میشه، سرعت به باطل روز به روز زیاد میشه. این سرعت گرفتن به سمت گناه، سرعت گرفتن به شنیدن حرف باطل، سرعت گرفتن و میل به سمت طاغوت، این یکی از آفاتیه که هرچی جلوتر میریم این آفت بیشتر خودش رو نشون میده. یه وقتی مثلا اوائل انقلاب، خب مثلا ما یادمونه خانم ها اکثرا چادری بودن، اگر یه کسی مثلا مانتویی میشد خیلی مثلا تو چشم میزد، بعد اونهایی هم که مانتویی بودن یه مانتوهای خیلی گله گشاد بلنده، واقعا نسبت به بعضی از چادرهایی که الان هست اون حجاب مانتویی که اول بود شاید اون بهتر از الان بود، اصلا هم جذاب نبود. خب مثلا توی گناه چشم که الان جوانا خیلی گرفتارن، هممون خیلی گرفتاریم، پیر مردم خیلی گرفتارن، واقعا سخت میشد چشم چرانی کرد، نبود که ببینی. بعد کم کم مثلا ویدیو اومد و فیلم های ویدیویی مثلا یواشکی فروش میفروختن و کسای یواشکی میرفتن میدیدن، بعد کم کم تبدیل شد به سی دی و بعد کم کم تکثیر شد، زیاد شد، بعد کم کم ماهواره ها آمدند و نمیدونم اینترنت و اینها، بعد تبدیل شد به دیگه دیدن مثلا اینترنت طرف باید بشینه پای سیستمش تو خونه، خب اولا که گرون بود، ثانیا که با بالاخره هزار تا چشم نگاهش میکردن، بازم نمیتونست، بازم یه محدودیت هایی بود. کم کم این اومد شد لپتاپ گرفت تو دستش، رفت هر جا هر کار دلش میخواست میکرد. بعد اون گرون بود، بزرگ بود، شد تبلت، الان گوشی همراه تو دستشه. نوجوان به سادگی هزار تصویر مستهجن تو دستشه انجام میده. سرعت به سمت باطل زیاد، و از همین کانال هم حرف مفت زیاد زده میشه. یعنی حرفی که اینقدر حرف چرت و پرت زده میشه بر علیه دین، در علیه نظام، روحانیت، قرآن، اهل بیت، اینقدر حرف زده میشه که تو اصلا میبینی که بخوای بشینی جواب بدی عمرتو باید بذاری، آخرش هم نمیتونی. اینقدر زیاد شبهه، حرفای الکی که اصلا جوابش معلومه، حداقل برای من و شما معلومه. ولی خب یه جوونی که 0 کیلومتر اومده تو این فضاها و تو فضای دین و اینها نبوده، خب این شبهات هزار تا شبهه میبینه، 10 تاشو رد میکنه، بالاخره بقیهش میگیره دیگه. واقعا فرصت جواب دادنم نیست اینقدر این حرفا زیاد. این سرعتی که به سمت باطل هست، این یکی از گرفتاری هاست. حالا شما این رو مقایسه بکنید با دوره‌ای که امیرالمومنین و حضرت زهرا تو مدینه زن، چقدر این تبلیغات بوده؟ تقریبا هیچی. حالا آسیب شناسی حضرت زهرا سلام الله علیها از مردم اون دوره اینه، دو تا جمله است. وقتی که حضرت خطبه خواندند و اولی گفتش که نه من تو رو از دخترم بیشتر دوست دارم، ولی مردم خواستند که، مردم انتخاب کردن، مردم نمیدونم خواستند که فدک رو ما بگیریم، من انداخت توپو تو زمین مردم، بیبی برگشتن رو به مردم کردند، حق رو از مردم طلب کردن، ولی مردم سر رو انداختن پایین. حضرت فرمودند که معاشر الناس، شما دو تا ویژگی دارید. این دوتا ویژگی، ویژگی که اگر توی جامعه باشه امام زمان تنها میمونه، و این هم تو همون بحثایی که شبها داریم میگنجه، منتها دیگه اونجا چون فرصت نمیشه، اینجا من خلاصه وار میتونم یه مقداری صحبت بکنم. حضرت فرمودن که المسرعت الى قیل الباطل، شما سرعت گرفتید به گفتار باطل، میل به حرف مفت شنیدن زیاد پیدا کردید. دو، المغزیت الى فعل القبیح الخاسر، بر یه عمل قبیح که ضرر میکنید، خسران توش هست نه ضرر، چشم پوشی کردید. دو تا ویژگیه، سرعت به باطل پیدا کردید، به قیل باطل، به گفتار باطل. یعنی اصلا کیف میکنه که این تلگرام رو باز میکنه، گروه فلان همینجوری حرف مفت میزنن اونجا، و این میخونه، اون کیف میکنه، تمام عمرشو گذاشته همین حرفای چرت و پرتو داره میخونه. حالا یا جوکه یا شبهه است، یا یکی رو برده زیر سوال، یا شعر طنزه، یا مثلا یه فیلمیه که یکی خورده زمین میخندیم، خلاصه اینجوریه دیگه، الکی خوش. المسرعت الى قیل الباطل، سرعت به سمت باطل گرفتید. سرعت به باطل با خود گناه کردن دو تا موضوعه. یه وقتی من گناه میکنم به زور، یعنی میلی به سمت گناه ندارم، اما بالاخره یه جایی توی بهبوهی قرار میگیرم، توی امتحاناتی شهوات فشار میارن، جامعه فلان دیگه، تو فشار من وامیدم، بالاخره یه جایی گناهی ازم سر میزنه. این فرق میکنه با این که من اصلا کیف میکنم دنبال گناه میرم. این دو تا حرفه. این احسن حال و اسوأ حالی که داریم شبها در موردش صحبت میکنیم اینه. بدی حال اونه که من میل به سمت گناه دارم، لذت میبرم. گناه کردن یه حرفه، لذت بردن از گناه یه حرف دیگه است. سرعت دارم به سمت گناه، این یعنی سوء حال. حسن حال اینه که نه، من میل به گناه ندارم، ولی یه جایی از دستم در رفت دیگه. این خیلی متفاوته. امام رضا علیه السلام فرمود گناه برای مؤمن از کوه سنگین تره. یعنی وقتی یه گناه میکنه تو همون خود لحظه گناه هم به خودش داره فوش میده، به سادگی نمیتونه به سمت باطل حرکت بکنه. ولی جا حالا حساب بکن، اون زمان حضرت زهرا میگه مشکل شما مردم مدینه اینه که سرعت به باطل دارید، الان حضرت زهرا چی باید بگه تو این جامعه و ماها چقدر بیچاره ایم که لابلای یه جماعتی داریم زندگی میکنیم، ایرانو نمیگیم، جهانو داریم میگیم، لابلای یه مردمی بین 7 میلیارد آدمی داریم زندگی میکنیم که اصلا دغدغه‌شون اینه که به سمت باطل حرکت بکنن و دغدغه‌ش اینه، تمام اکتشافات و اختراعات و فلان اینه که ما راحت‌تر گناه کنیم. همه چی در خدمت معصیت خداست. خود اعمال یه حرفیه ولی انقدر مهم نیست. نگاه ما به این اعمال مهمه و حال ما نسبت به این اعمال. ما در مورد این چند شب اول فاطمیه زیاد صحبت کردیم که نگاه ما نسبت به خدا، نماز، روزه، جلسه، روزه، اینا چیه؟ یه وقتی شما نماز میخونید، یه وقتی اول وقت میخونید، حال شما نسبت به نماز کجا خودشو نشون میده؟ تو اول وقت خوندن و آخر وقت خوندن. بعد روی این حال خدا حساب باز میکنه. این که من میدوام سمت نماز، خدا روی این حساب باز میکنه. لذا مرحوم آیت الله قاضی میفرمود اگر کسی نمازش رو اول وقت خونه همیشه، حتی نماز صبح ها، یعنی نماز صبح قضا میشه که هیچ، نماز آخر وقت هم نه، نماز صبح اول وقت. آیت الله قاضی میفرمود دیگه اون استاد عرفان، استاد نمیدونم چی، کوه توحید، کسی که دیگه هیچ شکی در مورد ایشون نداره، در اجتهادش، در مفسر بودنش، در بالاترین استاد اخلاق بودنش، ایشون میفرمود اگر کسی نمازش رو اول وقت بخواند همیشه، اگر به مقامات عالی نرسید هرچی میخواد به من بگه. مقامات عالی، هر مقام عرفانی میخوای تو نماز اول وقت. بعد با آقای بهجت گفتن که آقا این نماز با حضور قلب منظوره دیگه، ایشون فرمودن نه، صرف نماز اول وقت، چه با حضور قلب چه بی حضور قلب. چون نماز اول وقت آقای بهجت فرمود خودش کم کم تربیت میکنه آدم رو، شیئا و شیئا، روز به روز کم کم آدم میرسه به اون نماز عالی، آدم به اونجا میرسه. حالا برداشت بنده اینه، چرا نماز اول وقت اینقدر مهمه؟ به دلیل اینکه من به خاطر اون حاله، خدا روی این عمل یه حسابی باز میکنه، روی اون میل من و سرعت من به سمت حق یه حساب دیگه ای باز میکنه. اینکه من چقدر سرعت میگیرم، قرآنم همش دستور میده یسارعون فی الخیرات، سارعوا الی مغفرت من رب، همش در مورد سرعته. بعد یه جایی میگه سرعت میگیرید هیچ سبقت بگیرید، مسابقه است، بدو سبقت بگیرید. روایت بخونم، آقا امام صادق علیه السلام فرمود اذا اردت شیئا من الخیر فلا تؤخر، اگه یه خیری سر راهت قرار گرفت تأخیر ننداز. الان یه دفعه به دلت افتاده که روزه بگیری، بگیر. به دلت افتاد صدقه بدی، بده. الان یه دفعه برای حضرت زهرا به دلت افتاد فلان حرکت رو انجام بدی، فلان نذر رو بکنی، فلان پول رو خرج کنی، فلان کار، اینا عقب ننداز. چون بازم در روایات داره که لتأخیر آفاتون، تو تأخیر انداختن کارا خیلی آفت هست. تابستون میشه میگیم روزا بلنده، بذار زمستون پاییز روزا کوتاه میشه دیگه شروع کنیم آی روزه بگیریم. بعد امروز فردا، امروز الان که محرمه، الان که امتحانه، الان که فلانه، الان هی میندازم عقب، میندازم عقب، یه دفعه عید شد، روزا بلند شد، الان چه خاکی به سرم کنم، نمیتونم دیگه روزه بگیرم. میگم خب اب نداره، یه روز در میون، دو روز در میون، هفته ای دو روز، هفته یه روز، ماهی یه روز، بالاخره یه کاریش میکنیم روزه ها رو. میاد باز میبینه روزا گرمه، امروز الان یه کاری دارم نمیتونم، قوت بدنی لازم دارم، فردا درس دارم، پس فردا نرم چی، هی اینو میندازم عقب، باز دوباره میشه زمستون، زمستون میگم دیگه شروع میکنم. همین عمر همینجوری میگذره. لتأخیره آفاتون. تو فضای دفاع مقدس این مدلی بوده، جبهه هر کی تو فضای جبهه قرار میگرفت سرعت پیدا میکرد به خیر. فضای هیئت باید این مدلی باشه که بچه‌ها بدوئن برای پول خرج کردن تو هیئت، نه اینکه بدوی دنبالش بگی آقا تو رو خدا پول بیار بده. بچه‌ها بدوئن که حتما اول وایسن سینه بزنن دستا بیاد بالا، نه اینکه بگیم آقا تو رو قرآن دست بیار، آقا تو رو خدا گوشه کنار بیا جلو، آقا تو رو خدا جواب بده. سرعت به خیر. فضای هیئت باید فضایی باشه که ما میایم اینجا با بیرون خیلی متفاوت باشه. مگه بیرون شله ولم، اینجا دیگه نباید شله ول باشن که. دنبال بهترین جا بگردیم بشینیم، تو راحت ترین وضعیت بنشینیم، داد نزنیم صدامون نگیره، اشک میریزیم، مواظب باشیم پلکمون درد نگیره، کتفمون درد نگیره، سینه میزن بابا کوتاه بیا دیگه. بچه‌ها هستن الحمدلله، بانی داشتیم شهادت از زهرا، نهار میدن خودشون دیگه الحمدلله، به پول ما لازم. من باید قصه بخورم، دستوره. اگه من سرعت به خیر نداشته باشم، از این ور کم کم سر میخورم به سمت سرعت به باطل، میل به باطل پیدا کردن. فضای دفاع مقدس، فضای جبهه این مدلی بوده که همه میخواستن سبقت بگیرن. بعد مثلا بچه های 12-13 ساله میدیدی میدویدن برای شهادت. آقا تو چی میدونی آخه؟ اون افسر عراقی میگه که ما یکی رو اسیر گرفتیم، دیدیم بچه 11-12 ساله یا 13-14 ساله، حالا تو سن نوجوانی. میگه من نگاه کردم خیلی این بچه است، گفتم بذار از در مهربانی وارد شم یه خورده از این اطلاعات بکشیم. میگفتم که من شنیدم تو ایران سن سربازی 18 ساله، تو سنت خیلی کمه. گفت بله سن سربازی 18 ساله. آدم چیزی نمیگه. گفتم که گفتم یه طعنه بهش بزنم، گفتم که رهبر شما ببین کارش به کجا رسیده، دست به دامن شما بچه ها شده، سن سربازی هم آوردن پایین که شما رو فرستادن جلو. میگه سرشو بلند کرد با یه متانتی، گفت سن سربازی کم نشده، سن عاشقی اومده پایین، سن عاشقی اومده پایین. یعنی ما تو 9-10 سالگی دیگه میفهمیم امام حسین یعنی چی، راه میافتیم، میفهمیم روزه و سینه زنی نه، حسین رو میفهمیم، مکتبش رو میفهمیم، پا میشیم میدویم. این فرهنگ رو اگر فاطمیه بتونه توی هیئت، حداقل توی جمع کوچیک مثل این جمع جا بندازه، این تکثیر میشه تو جامعه. ولی جامعه که میل به باطل پیدا کرده کم کم سرعت میگیره. سرعت گرفتنش یعنی که هر قدمی ما رو از ظهور دور میکنه. دومی، المغزیت الافعل القبیح الخاسر. مغزیه با قین، با قی نقطه و ذات، زه ولزالی، غز بسر. مغزیت علی فعل القبیح الخاسر یعنی که شما چشم پوشی میکنید، قز بسر ده، چشمتون رو میبندید بر بعضی از گناه های اینجوری زر بزننده. این یه قصه بزرگه که تو دوره ما وقتی میل به باطل زیاد پیدا میشه، ثمرش این میشه که یه عده گناه نمی کنند مثل هیئتی ها و مسجدی ها و اینها، ولی یه مشکلی پیدا میکنن، دلشون آب میشه برای گناه. میگه ما اسلام دست و پای ما رو بسته، ولی او که گناه میکنه میگه جانم، کیف میکنه، یه پاری کلا ما که نمیتونیم، خوش بگذره. در نتیجه امر به معروف نهی از منکر تعطیل دیگه. وقتی من لذت میبرم یه کسی، من اصلا ناراحت نمیشم که بخوام اعتراضی بکنم، نتیجه این میشه که من چشم پوشی میکنم بر انجام گناه. این نکته نکته مهمیه. هر دو تا موردی که حضرت زهرا در مورد مردم مدینه داره میگه الان شدیدش تو دوره ماست، بارها و بارها شدیدترش الانه. این که من از گناه بدم بیاد خیلی مهمه. میل به باطل از این طرف نقطه مقابل اینه که من بدم بیاد. بدم بیاد دیگه چشم‌پوشی نمیتونم بکنم از گناه. بعد تو این بد آمدنه هزار تا برکت هست. یه وقتی هست من گناه میکنم، بعد میرم توبه میکنم، محبت اون گناه هم تو دلمه، بالاخره جست گریخته دارم خودمون کشون کشون یه مسیری میبرم، حالا تهش یا عاقبت بخیر میشیم نمیشیم، ولی محبت گناه تو دلم هست و بدم نمیاد از این گناه. میکشی میگه بابا این ماهواره رو جمع کن، میگه که باشه، مثلا میدانم فیلتر کردم آجا اون کانالای فلانو چی کردم، آی نمیدونم چی هزار تا بهانه میاره که این باشه. چرا؟ به خاطر اینکه من دل در گروه یه گناهی دارم که حالا میگم الان حال خوشی دارم، فاطمی هست، اومدیم و عید شد، این حال خوشمون از دست رفت. بعدن اگه حال خوشمون از دست رفت خواستیم یه گناهی بکنیم، وقت چه خاکی به سرمون کنیم؟ یعنی محبت هنوز تو دلم هست، کات نمیتونم بکنم. اگه بدم بیاد من مستجاب الدعوه هم. آقا دست جمعی میشینیم امن یجیب میخونیم، مریض شفا نمیگیره. اگر بدمون بیاد از گناه مستجاب الدعوه ایم. اون قصه رو فکر کنم مارمزون گفتم که اون خانم با کشتی داشتن میرفتن با شوهرش، کشتی طوفان شد و غرق شد و این خانم با یه تخت پاره‌ای رسید به یه ساحلی، تنها بود، همه از دنیا رفتن، این رسید به یه ساحلی، یه جزیره‌ای بوده ظاهرا. خب اینم خسته کوفته اومد، دید یه آقای اونجا داره استراحت میکنه، رفت ازش کمک بگیره. این آقا نگاه کرد دید که این خانم از دل دریا اومده بیرون با یه وضعیتی. سریعا اون آقا بلند شد برای انجام گناه، دید کسی نیست، منم با یه زن تنها. سری بلند شد. حالا این آدم یه آدم لاتیه، آدم دزدیه، آدمیه که بالاخره سابقه خوبی نداره. پا شد. بعد دید این زنه داره میلرزه. این روایتی که امام سجاد علیه السلام نقل میکنه. دید این خانمه داره میلرزه. گفت چرا داری میلرزی؟ گفت من به عمرم همچین گناهی انجام ندادم و میترسم از این که خدا داره ما رو میبینه توی این وضعیت. نفس این زن چی بود؟ یه دفعه اینم دلش لرزید. گفت تو آدم بیدفاع، هزار توجیه هم پیش خدا داری که بالاخره من به زور دارم تو رو وادار به یه گناهی میکنم، اینقدر از خدا میترسی و از گناه بدت میاد، من خاک بر سر چی کار بکنم که عمرم رو توی این گناه ها گذروندم و هیچی. یه دفعه برگشت که خدا توبه، توبه با این قید که بدش اومد از این گناهی که انجام میداد تا حالا. یه وقتی من بعدم نیومده، پشیمانم از گناهم به خاطر اینکه خدا منو میسوزونه. این دو تا مسئله است. من میگم خدا منو ببخش، چون اگه نبخشی من میرم جهنم، پس پشیمونم توبه میکنم. این خیلی خوبه ها، ولی مرحله عالیش اینه که این آقا بعدش اومد، متنفر شد از کاری که میکرد، همینجوری افتاد گریه میکرد، توی مسیری میرفت، رسید به یه آدم مؤمنی، یه راهبی بوده ظاهرا، عابدی بوده، دید خب این آدم نورانیه، محاسنی تو صورتشه، انگشتر و تسبیح داره و یه بچه هیئتیه به قول ما. گفت بریم پیش این بشینیم، شاید یه خورده همراه بشیم با این، شاید خدا به خاطر این به ما یه رحمی بکنه. اومد اونس گرفت و با هم توی مسیری داشتن میرفتن. راه گفتش که آفتاب خیلی شدید داره میزنه، ما داریم اذیت میشیم، بیا دعا کنیم، دعا کنیم که خدا یه ابری بیاره تو آسمون، ما یه ذره از سایش استفاده کنیم. این آقا ما که دعای ما که چیزی نیستش که. گفت نه، بیا دعا کنیم. گفت آقا شما اشتباه گرفتی، من اصلا این کار نیستم برادر. گفت نه، اگه دعا نمی کنی پس من دعا میکنم تو آمین بگو. گفت بابا تو نمیدونی من کیم، حالا ما هم گیر تو افتادیم، اب نداره، تو دعا کن ما یه آمین میگیم. اینم دیگه از سر ناچاری او یه دعایی کرد، خدای ابری بالا سر ما بفرست و اینم یه آمین گفت. بعد از لحظاتی یه تیک ابر اومد بالا سرشون، سایه با هم دوتایی را افتادن، رسیدن به دوراهی، خداحافظی کردن، او از اون بر رفت، این آقای دزد از این ور رفت، این از این طرف که راه افتاد دید ابر دنبال این داره میره، عابد اون ور موند. عابد اومد گفتش که چیکار کردی تو؟ به دعای تو بود این ابر اومد، آمین تو بود نه به دعای من. گفت بابا من بدبختم، نمیدونم خدا چرا این کارو به من کرد. من قصه‌م اینه. خب این نشون میده که خدا تو رو قبول کرده دیگه. بعدم بیاد از گناه چیز دیگری است. المغزیت علی فعل القبیح الخاسر. وقتی که به سادگی هم نمیتونم رد شم اگر کسی یه جایی گناهی میکنه، حداقلش اینه که یه مرحله از نهی از منکر رو دارم، اگه نمیتونم اعتراض بکنم تو دلم بدم میاد، نمیگم خوش به حالت، هیئتی نیستی، نمیدونی ما چی میکشیم، راحت گناه میکنیم. یه درد بزرگه. حرف آخر، فعل قبیح خاسر چیه؟ عمومی ما گفتیم تو گناه، اما یه گناه بزرگه که در مقابلش نباید ساکت موند و چشم پوشی کرد، و اون جاییست که ولایت تنها میمونه. حضرت زهرا داره کنایتن میگه بابا علی تنها مانده، علی تنها مانده، بیاید. شما چرا چشم پوشی میکنید بر یک فعل قبیح خاسر، یه فعل ضرر زننده بسیار عظیم، یعنی تنهایی ولایت؟ یه چیزی راوی میگفت خیلی قشنگ میگفت، میگفتش که توی اردبیل یه نفر بود، کل نزدیک به 8 سال جنگ رو بود تا قبل از شهادتش، آخرای جنگ به شهادت رسید. این یه روزی اومده بود مرخصی، سن و سال هم داشت، پیر مردی بود، اومده بود مرخصی، میاد در خونش اردبیل، حالا از جبهه جنوب میاد اون بالا، این همه مسیر، کلید از جیبش در میاره میکنه داخل در، داخل قفل، میخواد به چرخونه، میبینه صدای رادیو داره میاد از خونه همسایه که امام فرموده است جبهه ها رو خالی نگذارید. همچنین کلید تو در بود، داشت میپیچون کلید رو بر میگردنه، میکشه بیرون، از همونجا برمیگرده، داخل نمیره. امام فرموده حتی برای یه ثانیه حرف ولایت رو زمین نمونه. امام این مدلی بوده، باکری داشته، متوسلیان داشته، همت داشته، این آدما رو داشته دور و برش که برای یه ثانیه هم راضی نبودن حرفش رو زمین بمونه. وقت رهبر ما میشینه رو منبر، هی میگه عین عمار، ما نشستیم عین عمار. المغزیت علی فعل القبیح الخاسر، یعنی اینجا رو دیگه من زیاد ورود نمی کنم. بس فعل قبیح خاسر اینه، اومد خدمت امام هادی علیه السلام گفتش که آقا متوکل، بابام پسر متوکل بود، گفت بابام اومده به مادر شما زهرا جسارت کرده، میخوام بکشمش، جایزه؟ حضرت فرمود جایزه کشتنش، حقش هم همینه، ولی تو این کارو نکن. دلیل این که پسر اگه پدرش رو بکشه جوان مرگ میشه، این قاعده خداست، بذار یه کسی دیگه این کارو بکنه ولی حقشه. یکی اومد خدمت امام، صورتش خراش برداشته بود، آقا فرمود چی شده، دعوا کردی؟ گفت آقا یه نفر به حضرت زهرا یه جسارتی کرد، یه ناسزایی گفت، درگیر شدیم با هم، تو زد و خورد، 4 تا زدیم و 2 تا هم خوردیم دیگه. حضرت فرمودن چرا نکشتیش؟ چرا نکشتیش؟ یعنی اونی که به حضرت زهرا جسارت میکنه یه جایی، حقش اینه که کشته بشه. فعل قبیح خاسر. اینجا ما باید بگیم که فدای دلت بشم یا امیر المؤمنین، که قاتل همسلت 25 سال جلو چشمت بود، خار در چشم و استخوان در گلو، اینه دیگه، جلو چشمت بود، بعد کمکشم میکردی، تازه میخواست لشکرکشی کنه کمکش میکردی، میخواست قضاوت کنه کمکش میکردی. حضرت فرمود چجور طاقت آوردی به فاطمه زهرا جسارت شد نکشتیش؟ امیرالمومنین ایستاد نگاه کرد به فاطمه زهرا جسارت شد. این فعل خیلی قبیح بود، چون 1400 سال من و شما هم تا اسمش میاد همینجوری میباریم. خوش به حال اونی که توی دهه صداش بگیره، به خدا قیامت بلندشی بگی مادر ما یه دهه ناله زدیم برات ها، ناله زدیم ها، اصلا نشستیم نگاه کنیم، قد ناله زدیم گلومون درد گرفت مریض شدیم. اینجوری خوبه. حالا فاطمیه بی سر و صدا فایده نداره. وقت این علی چی میکشه؟ چی میکشه؟ این دو نفر قاتلن، اما اومدن گفتن یا علی میخوایم بیام عیادت فاطمه. من و تو بودیم چی میگفتیم؟ امیرالمومنین چی باید بگه به اینها؟ چقدر آدم رود باید داشته باشه؟ گفتن ما میخوایم بریم عیادت فاطمه، رفتیم رامون نداده، اومدیم پیش تو، تو وساطت کن ما بریم عیادت فاطمه. علیست، علی مظلوم، علی مظلوم. قراره که امیرالمومنین هیچ کس رو رد نکنه از در خونش. چی شد با دل علی نمیدونم، اما فرمود باشه من صحبت میکنم. اومد نشست کنار بستر بی بی خانم. چی جوری گفت این حرف امیرالمومنین نمیدونم. خانم این دو نفر میخوان بیان عیادت شما، منو واسطه قرار داد. فاطمه که جوش و خروش داشت یه دفعه آرام شد، گفت علی خانه خانه توه، منم کنیز تو هم، اگر تو میگی باشه. یعنی ما روز شهادت هی بشینیم بگیم آه علی مظلوم، آه علی مظلوم، آقای من، آقای من. علامه امینی میگفت دوست دارم خدا 1000 سال به من عمر بده، هیچی به من نده، یه مشک آب داشته باشم، یه خورده نون خشک داشته باشم، همه قوت من بزنم به دل بیابون، هیچ کاری نداشته باشم 1000 سال، فقط بشینم هی بگم علی مظلوم، فقط برا قریبی مولام گریه کنم. امروز هم هر کی میخواد دل حضرت زهرا رو به دست بیاره فقط برای قربت علی گریه کنه. این دوتا اومدن نشستن. خب علی باید کوتاه بیاد اینجا، باید کوتاه بیاد، علی است، اما فاطمه زهرا باید از امام اشتفا بکنه. اومدن عیادت بکنن، بی بی روش رو برگردون. بعد حضرت فرمودن که شما میدونید چه کردیم؟ گفتن که اولی گفت تو که میدونی من تو رو از دخترم بیشتر دوست دارم، تو نور چشم پیغمبر بودی، تو ملکه اسلامی، ولی من یه کاری رو کردم که مردم خواستن، نمیدونم یه روایت آورد و اینها. حضرت فرمود اگه روایت از پیغمبر بگم قبول میکنی؟ گفتن بله روایت پیغمبر رو چشم ماست. حضرت فرمودن که شما شنیدید که پیامبر فرمود هر کس فاطمه رو اذیت بکنه منو اذیت کرده، هر کس من رو اذیت کنه خدا رو اذیت کرده. خدایا تو شاهد باش این دو نفر من رو آزار دادن، خدایا
خدایا تو شاهد باش بعد از هر نمازم اینا رو من لعنشون میکنم. سرفکنده برگشتن، بی بی جان قاتلت رسوا کردی برگشت، زینبت اومد میان گودی قتلگاه دید قاتل حسین ایست داده. چی بگه تا اومد حرف بزنه زدنه.